بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم که ایشون با قبول سه مقدمه که مقدمه سوم در واقع هم برای مقدمه اول میتونست یه مسیر رو درست کنه، یعنی مرآتیت رو ما اضافه بکنیم به مقدمه سوم و دو تا مقدمه رو کنیم یه مسیر بحث، یا مقدمه سوم رو اضافه کنیم به مسئله سرایت و اون رو کنیم یه مسیر، دو تا مسیر معقول برای بحث فلسفی و عقلی در متعلق اوامر و نواهی خلافند محقق اصفهانی و خلافند محقق نائینی و خلافند خلاصه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه امام ارائه فرموده. ولی بعدم گفتم که اینها قابلیت بحث عقلی رو این دو تا مسیر با همون تحلیلی که عرض کردم دیروز داره، ولی من اختیار نمی کنم. توضیح هم دادیم چرا اختیار نمی کنم و گفتن هم سرایت غلطه و هم مرآتیت غلطه، و اگر سرایت و مرآتیت غلط باشه این امکان بحث عقلی اینطوری وجود داره، ولو من قائل نیستم، من امام به خاطر اون استدلالا قائل نیستم. خدمت با سعادت شما عرض کنم که یه نکته ای رو ایشون میخوان بیان کنن و معتقدن این نکته نکته عقلایی میتونه باشه، نه نکته عقلی. حالا اصل نکته رو من عرض میکنم، بعد تلاش میکنن اول بگن که این نکته عقلی نیست و عقلی بودنش غلطه، بعد میخوایم ثابت کنیم عقلاییه. اون نکته اینه که در طلب یا بعث، حالا بعدن میخونیم عبارت ایشون رو، بعی دالن کان، خیلی تعبیرشون زیباست، قبلن هم یه اجمالا توضیح دادیم، اینجا تصریح میکنن با هر دالی، چه با هیئت افعال، چه با ماده امر، چه با اشاره، هیچ اشکال نداره. هر دالی بخواد بعث رو درست کنه یا طلب رو درست کنه که طلب اعم بشه از بعث و زجر، با هر دالی شما این رو بیان بکنید، اون موقع ایشون میخوام بفرمان که دخالت ایجاد مسلمه. یعنی مولا به واسطه اینکه طلب کرده یا بعث کرده ایجاد طبیعی رو از ما خواسته، این مسلمه که قبلا هم ملاحظه کردی تو عبارات محقق خراسانی این مسئله اصلش بود، یعنی اول کسی که آمد این رو خیلی خوب بیان کرد آخوند بود، هم توی فصلونه که بحث ماست، هم تو مقدمات اجتماع امر و نهی که گفت وجود قید بیرون، تقید داخل، ایجاد مطرحه و الا تحصیل حاصله با اون عبارتهایی که خوند. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرمان این مسلمه، این حرف درستیه که ما وقتی که بحث بعث را یا طلب را به ایدال انکان رسیدگی میکنیم پای ایجاد مطرحه، نه پای وجود نه پای ماهیت، این مسلمه. منتها سوال اینه این پای ایجاد چطوری اومده وسط؟ آیا پای ایجاد را یک بحث عقلی میاره وسط؟ که آخون شروع کرده این بحث را؟ آیا پای ایجاد را یک بحث عقلی میاره وسط؟ که مرحوم آغازی‌ها رضوان الله تعالی علیه این مطلب رو داره، یا نه اون دلیل عقلی که آخوند آورده یا دلیل عقلی که آغازی ها آورده غلطه، نمیتونه این کارو بکنه. و اگر پای ایجاد میاد وسط، یه دلیل دیگری داره. فعلا میخوام به اون دلیل، اول ناتوانی بیان آخوند را، ناتوانی بیان آغازی ها را طرح میکنه امام رضوان الله تعالی علیه، و بعدم اگر این ناتوان شد و غلط بود، ببینیم یه راه دیگری وجود داره که این راه دیگه پای ایجاد بیاره وسط. اگر این دوتا مرحله را امام تمام کرد، اون موقع فارغ فرمایش امام و مرحوم اصفهانی کاملا روشن میشه. ما بحثمون سر مقایسه فرمایشات ایشون رو محقق اصفهانی بود، گفتیم یه تیکه ای تو فرمایشات امام هست که دیگه نیست تو فرمایشات های اصفهانی. اون دخالت ایجاده بر طلب و بعث و یه دال امکان. اگر این مسئله، یعنی این دوتا پله را ما گذروندیم که الان میخوام پله اولش رو اگه برسم، پله دومش رو اگه نه دیگه فردا جمعش کنیم، اون موقع فارغه در میاد. ایشون میفرماد ببینید آی آخوند، و بعد هم آی آغازی ها با یه بیان دیگری که انشالله بیان آغازی ها رو عرض میکنن، آی آخوند بنا رو بر این گذاشته که ما نمیتونیم ماهیت من حیث و هیه را طلب کنیم، برای همین برای آمدن طلب نیاز داریم به یه چیزی به نام وجود یا ایجاد. یعنی آی آخوند امام میفرماد در واقع ما رو اینطوری حرکت داده محقق خراسانی، گفته چون نمیتونه طلب به ماهیت من حیث و هیه بخوره، یه چیزی به نام وجود باید بیاد وسط. وجود که آمد وسط، چون مشکل تحصیل حاصل پیش میاد، وجود رو میکنیم ایجاد. یعنی در آمدن طلب آخوند ایجاد رو آورد، اما از طریق این بحث عقلی. مرحوم آغازی ها رضوان الله تعالی علیه به این فرمایش استادش آخوند یه چیزی اضافه کرد، گفت ما چون نمیتونیم ماهیت من حیث و هیه را طلب کنیم، یعنی اینو قبول کرد از آخوند، میایم ماهیت من حیث و هیه را مرآت تصوری واقع خارج قرار میدیم، و اون واقع خارجی را طلب میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ماهیت من حیث و هیه هیچه، پوچه، طلب بهش نمیخوره، لذا طالب و آمر ناگزیره این ماهیت را مرآت تصوری واقعیت خارجی قرار بده که طلب منات داره و میتونه طلب بهش بخوره. من ماغذیه تو این متحد تا همین قد. امام رضوان الله تعالی علیه خوب دقت کنیم، میخواد بگه این دو تا تصویر غلطه، منتها با این فرق که حالا اول غلط بودن اصلشو بگم، بعد معلوم میشه که فرمایش آغازی از آخوند هم رتبهش پایین تره. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد که خوب توجه کنیم، اولا این دو تا تصویر غلطن، یه بخش از غلط بودنش رو دیروز خوندیم که اصلا ماهیت مرآت چیزی غیر خودش نمیتونه باشه. ما دیروز خوندیم اینو، دیدیم نمیشه ماهیت و مرآت وجود کرد، مرآت یه چیز دیگری غیر خودش کرد. لذا خیلی قشنگ این تیکه رو اضافه میکنه، این تیکه دیگه تو بیان محقق اصفهانی نبود، تو نقد آخوند. امام میفرماد اگه واقعا اون استدلال آی آخوند یا استدلال شاگردان آخوند مثل آغازی‌ها درست باشه و طلب نتونه به ماهیت من حیث و هیه بخوره، خب ماهیت من حیث و هیه دیگه مرآت چیزی نیست. شما میگین من یه ماهیت من حیث و هیه دارم، یه ماهیت محققه دارم. خیلی خوب، ماهیت من حیث و هیه پوچه، ماهیت محققه منشأ اثره. خیلی خوب، بعد ماهیت من حیث و هیه رو میخواید مرآت ماهیت محققه بکنید، یعنی مرآت یه چیزی دیگری غیر از ماهیت، هر چی میخواد باشه. واش بحث است، دیروز بحثشو کردیم. لذا امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرمایید ببینید شما نمیتونید از طریق این مسئله، یعنی از طریق مرآتیت سیر کنید و بگید چون ماهیت من حیث و هیه پوچه و طلب به ماهیت من حیث و هیه نمیخوره، من ماهیت من حیث و هیه را مرآت یه چیزی دیگری قرار میدم، بعد اون رو طلب میکنم که اون منشأ اثره. مثلا بشه ماهیت محققه، ماهیت مجعوله، حالا به تعبیری که از آقای اصفهانی خوندی، حالا یا از باب حد وسط اصالت الوجود و اصالت الماهیه، یا از باب حد وسط جعل، که ماهیت من حیث و هیه اعتباریه ولی ماهیتی که جائل جعلش کرده واقعیت پیدا کرده. امام میخواد بگه اینا درست یا غلط کارش نداریم، اصلا ماهیت مرآت چیزی دیگری غیر خودش نمیتونه باشه. لذا امام میخواد بفرماد ببین این راه بسته است. اگر محقق اصفهانی بگه بسته است، اگر محقق عراقی بگه بسته است، اگر آخوند بگه بسته است، که شما بیایید فرقی بین ماهیت من حیث و هیه با ماهیت مجعوله درست کنید، فرقی بین ماهیت من حیث و هیه با ماهیت محققه درست کنید، بعد ماهیت من حیث و هیه را مرآت اون ماهیت محققه یا ماهیت مجعوله مرآتیت غلطه. مرآت که نیست قطعا، یا نه اصالت الماهویه خودشون قبول دارن، خوندیم که من حیث و هیه را اعتباری میدونن، محققه را منشأ اثر. بگه مرآت اگه چیزی بش، ببین دوباره این استدلال اصالت الوجودی ها سر کلش پیدا میشه. اصالت الوجود چی میگفتن به ماهیتی ها؟ میگفتن اگه ماهیت من حیث و هیه اعتباریه، ماهیت مجعوله اونی که جعل جعل کرده چیزی بش داده، حیث تقییدی بش داده یا نداده. اگه نداده انقلابه، اگه داده توجه فرمودید، اگر داده پس او اصیله، اگه نداده یعنی تو خود او تحلیل متفقن علیه این هست که شما وقتی بین ماهیت مجعوله و ماهیت محققه فرق میذارید، یک ماهیت محققه رو پوچ میدانید، ماهیت منحیسویه رو پوچ میدانید، دو ماهیت مجعوله و محققه را منشأ اثر میدانید، سه یه چیزی اون وسط اضافه شده، هر چه اضافه شده باشه این ماهیت مرآت اون نیست. لذا توجه کنید این محط درگیری امام با تلامذه آخوند. یعنی امام میخواد بگه شما اون بحث عقلی فنیتون رو خوب میرید جلو، بایستید سر مرآتیت جلوش از همه اول بگیرید، دیگه نرید تو بحثای بعدی. اگر ماهیت من حیث و هیه قابلیت بحث نداره، قابلیت طلب نداره. بعد امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد که اولا که اینو ما دیروز بحث کردیم، اما نه با این زاویه بحث که تکلیفمون رو با تلامذه آخوند روشن کنیم، که ایشون با آغازی ها به همه، به نائینی، به محقق خویی، به هر کسی که تو این مسیر سیر کنه. بعد میفرماد منتها مشکل مهمتری تو این نظریه وجود داره، و اون نظریه اینه که اینجا دیگه بخواد بگه آقا زیا شما تأثیر آخوند قرار گرفتی. مشکل مهم این نظریه اینه که فرض کرده که طلب به ماهیت من حیث و هیه نمیتونه بخوره. ما میخوایم بگیم نه، طلب میتونه به ماهیت من حیث و هیه بخوره. طلب چون میتونه به ماهیت من حیث و هیه بخوره، نیاز به وساطت چیز دیگری نداریم که ماهیت بخواد مرآت او قرار بگیره و گیر کنیم تو مرآتیت. خوب توجه کنید، ایشون میفرماد اگر کسی اون قاعده فلسفی الماهیه من حیث هی لیست الهیه را خوب یاد بگیره، نباید یه حرف آخوند رو قبول بکنه و بیاد بگه ماهیت من حیث هی طلب نمیتونه بهش بخوره، پس باید وجودی بیاد در کار تا بشه طلب کرد، بعد گیر کنه تو مرآتیت بگه خب ماهیت مرآت وجود نیست. ماهیت نه مرآت وجود، نه مرآت ایجاد، هیچ راه بسته است. لذا انصافا یکی از دقائق فرمایش هست امام، خوب توجه کنید که بین ایشون و مرحومای اصفهانی یه نسبت دقیق و عدقی درست کرده، ایتیک است. ما این قانون رو جلسات قبل از زبان محقق اصفهانی یاد گرفتیم. لذا من عرض کردم خوب عبارات امام رو ببینید که نسب مقایسه شون کنید. این اصل مسئله ما رو مرحومای اصفهانی، محقق اصفهانی سفت ایستاد گفت آقای آخوند یعنی چی ماهیت من حیثیه لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه؟ شما معنای قاعده فلسفی رو درست یاد نگرفتی. چون فرض کردی ماهیت من حیثیه پوچه لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه میگی، بعد میگی طلب وقتی میخواد بیاد سر ماهیت پس وجود باید بیاد در، بعد وجود رو میکنه ایجاد. به آغازی ها امام میفرماد بشه که آقای آغازی ها شما هم رضوان الله تعالی علیه شما هم به تبع استاد آخوند قاعده رو درست متوجه نیستی، چون اگه شما هم به تبع آخوند متوجه بفرمایید او قاعده بشی دیگه نمیگی ماهیت من حیثیه لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه، طلب بهش نمیخوره، طلب باید به وجود بخوره بعد به ماهیت برسه. بعد شروع میکنه امام خیلی قشنگ دیگه، ما اینا قبلا توضیح دادیم دیگه نیازی حالا به توضیحش نیست، هم قاعده فلسفی رو توضیح میده خیلی زیبا، ولی خوشبختانه عبارات امام هم روانتره ها، یعنی انصافا باز خیلی مختصر ولی دقیق. لذا یکی از در واقع دقائق فرمایش امام در مناهج این بخش مناهجه که امام در مقام نقد سخنان تلامذه آخوند با دو تا حد وسط، عدم مرآتیت با توجه به این که اگه کسی مبنا را قبول کرد که ماهیت من حیثیه باطله و پوچه و طلب باید به یه چیزی به نام وجود یا ایجاد بخوره، پس ماهیت من حیثیه مرآت این وجود و ایجاده، میگه امام میگه مرآتیت راش بس است. و خود اون قاعده هم باطله که کسی بگه ماهیت من حیثیه قابل طلب نیست. ازا تعبیری دارن که قد یقال، این عبارت مرحوم آغازی هاست دیگه، آخوند هم تو ذیل آغازی ها میگنجونن، قد یقال انما حتی البعث فی تعلق الامر به طبیعه، خب طبیعه علی النحو الثانی، طبیعت علی النحو الثانی یعنی طبیعتی که به لحاظ تصوری مرآت یه واقعیتی قرار بگیره، و اما نفس و طبیعه فلا یعقل تعلق الامر بها لانها من حیث هی لیست الهیه لا تكون مطلوبه ولا مأمورا بها، فلا بد ان تؤخذ الطبیعه بماهیه مرآت للخارج به لحاظ تصوری حتی یمکن تعلق الامر بها. امام اینو وقتی شروع میکنه نقد کردن، اول قاعده رو درست میکنه، بعد میگه هازا کله مع ان مرآتیت الماهیه للافراد غیر معقوله کما مرد مرارن، اصلا ماهیت مرآت چیزی نیست. حالا چه فرد و خصوصیات فردی بگیرید چه وجود طبیعت بگیرید، ماهیت دیروز خوندیم اینو. لذا این تیکش اضافه بر محقق اصفهانی دیگه، یعنی تنزلی هم بخواست میگه اگر حرف آخوندم درست نبیاد راه طلب عقلا بسته میشه، ما این مرآت چیزی. بعد اولش میگه اما اولا لا یخفا ان هذا ناشن من القفله عن معنا قولهم الماهیه من حیث هی لیست الهیه، لذا زعم ان الماهیه لا یمکن ان یتعلق بها امر و یلحقها شیء آخر مع ان الامر لیس کذلک. بل معنا هذا، بعد معناش میکنه خیلی عالی، ان الاشیاء كلها منتفیه فی ان مرتبه ذات الماهیه ولم یکن شیء عینا لها ولا جزءا مقدما و کل ما یلحق فلان خارج عن ذاتها و ذاتیاتها و هذا لا ينافی لحوق شیء بها فالماهیه و این کانت من حیث هی لیست الهیه ای فی مرتبه ذاتها لا تکون الا نفس ذاتها. خیلی عالی. لیکن تلحقی ماهیه را الوحده و الوجود و غیره ها من خارج ذاتها و کل ما یلحقها لیس ذاتا ولا ذاتیا لها. ای چقدر عالی، ذاتی و باب ایساقوجی. خیلی ایشون دقیق، ما تقریبا هرچی براتون بیان آقای اصفهانی توضیح دادیم عبارات امام بود که اگر کسی بین ذاتی باب برهان و ذاتی ایساقوجی فرق بذاره تازه قاعده رو میفهمه که هیچ کدوم از اینا ذاتی ایساقوجی ماهیت نیست، ولی همه ذاتی باب برهان ماهیت میتونه باشه، میتونه البته. مثل زوجیت اربعه که گفتیم قد من سلبن علی الهیسیه حتی یعوم آرز المهیه، یعنی که شرحش دادیم از زبان آغازی ها خب خیلی مرتبا. فالامر انما يتعلق بنفس الله ماهیه من غیر لحاظه ها متحده مع الخارج. بعد میاد حرف خودشو سریع سوار میکنه امام که حالا حرف امام رو بعدم میگی. پس خوب توجه کنید، آخرین حیث فنی فرمایش امام اینه، امام میگه اگر شما یاد بگیرید مرآتیت نداریم، سرایت نداریم، ماهیت من حیث و هیه هیچ اشکالی نداره که بدون لحاظ وجود و واقعیت متعلق طلب قرار بگیره و هیچ فرقی بین طلب و وجود توی این مسئله نیست. اگر اینا رو خوب اینطور فرمایشات اینا رو خوب یاد گرفتی اون موقع تازه آماده میشیم ببینیم خیلی خوب حالا این طرف ماهیت من حیث و هیه قابلیت عقلی طلب داره، وجود میخوره بهش، طلب هم میتونه بهش بخوره، در عینی که مرآتی هیچی نیست. خب حالا چی کارش کنیم؟ بالاخره متعلق اوامر و نواهی را اگر تمام این مسیرهای عقلی را باطل کردیم و بستیم چطوری تحلیلش کنیم متعلق اوامر و نواهی را؟ امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه اگه این طوری شد، خوب توجه کنید، این حرفای ما رو اگه کسی خوب بفهمه چند تا مسئله جدی رو تو علم اصول دیگه نباید ارجاع بده فلسفه. یکی شما سال گذشته گفتیم، یعنی هی نگه حقیقیه غیر خارجی از خارجیه چیه، حقیقیه چیه، این چطوره اون چطوره، از این حرفا اصلا نزن. به قول استاد اون آقای جوادی نزنه یعنی نزنه دیگه، یعنی دیگه ذهنش یه طوری کار کنه باش که هی نره سراغ این بحثای فنی فلسفی، بگید حکم به وجود خورده یا به ماهیت. اگه به وجود بخوره خارجیه بوعلیه، اگه به ماهیت بخوره حقیقیه بوعلیه. یعنی بخش زیادی از فرمایشات شهید صدر خراب میشه اینجا استدلالتش. تقنین دیگه سیرش اینطوری نیست، تقنین عقلایی. اگه کسی خوب این مطلب رو ایشون میفرماد بفهمه، یعنی بفهمه از این حرفا نمیشه زد. نه اصلا طلب به خود ماهیت میتونه بخوره، هیچ لازم نیست وجود بیاد وسط، عقلا میتونه بخوره، بس به ماهیت میتونه بخوره، زج به ماهیت میتونه بخوره. هیچ قانون عقلی نیست که تو رو وادار کنه بگه وجودو بیار وسط، عدمو بیار وسط، بعد طلب کن، بعد بس کن، بعد زجر بده. اینی که شما الان تو این بحث‌های خارج الا ماشاءالله، تو این کلمات، تو این کتب، تو این نوشته‌ها الا ماشاءالله از این حرفا می‌بینید که برهان قائم است. اصلا برهانی وجود نداره برای این حرف. اعلام شما ببینید تو کلماتشون الا برهان قائم است برای اینکه این کارو کدوم برهان؟ ایشون میگه برهانی وجود نداره اینجا، بلکه برهان بر خلاف این قائمه. برهان برخلافه، چون ماهیت من حیثیه لیست الهیه معناش تو فلسفه حتی پیش بو علی. من عمدن بو علی رو از صدرا جدا کردم که کسانی که حساسیتی روی صدرا و اصالت الوجود و نمیدونم وحدت و کثرت و اینجور حرفا دارن با بو علی، با مشا مرآتیات هم که تکلیفش معلوم. ایشون میگه اگه این طوری شد اون موقع منم با بحث متعلق عوامر و نواهی، منم مثل آخوند قائلم به ایجاد، ولی نه از طریقی که آخوند رفت. آخوند طریقش استدلال عقلی بود، نه از طریقی که مرحوم آقا ضیا رفت. من ایجادو میگم با محقق اصفهانی هم فارقم، فقط همینه، دو تا فارق دارم. فارق اول، من مرآتیات رو خراب کردم و با مرآتیات تونستم استدلال آخوند رو رد کنم برخلاف آقای اصفهانی که فقط با همون قاعده فلسفی استدلال آخوند رو رد کرد. فارق دوم، من اومدم دخالت ایجاد رو مطرح کردم، آقای اصفهانی ایجاد رو مطرح نکرد. بحث سر ایجاد و ماهیت و وجود بود. اگر این سیر فلسفی و عقلی ما منتج بشه با همین سیر ما، من ایجاد از کجا میخوام وارد کار بکنم؟ امام میخواد بفرماد اگه کسی یه حرف ما رو خوب فهمید، اون موقع متوجه میتونه بشه که تقنین، قضایای تقنینی ما کل حقیقی هست. کل حقیقی هست یعنی حقیقی بو علی هم ها، نه خارجی بو علی که بشه حقیقی ملا هادی. اینم یه اصطلاح تو کل حق، یعنی با خود نظر الی ماهیه، خود ماهیه. ولی بعث الی ایجاده ها، یه ادعاییست که امام رضوان الله تعالی علیه داره. اگه این ادعا که میبینید من خیلی تدریجی هی میگم و ریزکاری هاشو میگم، خوب فهمیده بشه و سرنوشتش تو علم اصول تحقیق بشه، خیلی از بیانات و استدلالات و تغییر کنه. جان که حال باری کنه بعد اون موقع میبریمش سر عبارات صاحب فصول با تحلیل ما میبریم سر عبارات صاحب فصول منتظر. حالا بذار سر وقتش انشاءالله عبارت امام رو اول محکم کنیم. سال قبلم یه اشاره کردم تفصیلش الانه. پس خواهش دارم این سیر و مقدمات را با ما خوب بیایید که بتونیم سیر تقنین را به شکل قضیه حقیقی کل حقیقیه تحلیل کنیم و حقیقتا تو کل حقیقیه که تحلیل میکنیم، که حالا یه کلمه حقیقی خارجشون یه مختصر توضیح میدم، عبارت امام رو دیگه توضیح میدیم براتون، اینه تحلیل کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. بعد آقای توجه کنید تقنین رو دارن میگن، نه از طلبهای خاص را، طلبهای خاص کارش نداریم. اونم یه حالت اینطوری پیدا میکنه، اون با طبیعت کار نمیکنه، با فرد کار میکنه، ولی با مکانیزمش تو مسئله همیست که امام میگه. اونم عبارت چون میخونیم تقنین یعنی این نظام عمومیمون کل